علاقمند بودم از روزهای نوجوانیم که بتوانم یک پیوند مشترکی که در بین دو ملت ایران و افغانستان قرار گرفته و متاسفانه مغفول مانده فراموش شده و آنها را کار کنم. در این کتاب، کتاب از دشلعی تا جزره مجنون 528 صفحه دارد که با 17 تن از افغانستانی هایی که در دهه 60 در جنگ ایران و عراق حضور داشتند حماسه ها آفریدند، یا جانباز هستند یا دوچار تبعات جنگ شدند. خاطراتی که چه کار کردن، اصلا برای چی رفتن، من چرایی رفتن این رزمندگان را در این کتاب بررسی کردم و نوشتم. من هم تشکر میکنم از برنامه شما و این دو بیتی را پایان این برنامه تقدیم دوستان خوب خود میکنم و شنوندگان صمیمی و از همه دوستان خداحافظی میکنم. دوباره چشم کابل میشود باز، پر از نسرین و بلبل میشود باز، تمام باغهای چلستونش پر از گنجشک و بلبل میشود باز.
گرز ایران، تاجیکستان یا که افغانم، جان برادر همه از یک دل یک جانم، جان برادر. گرز ایران، تاجیکستان یا که افغانم، جان برادر همه هم رسم و هم زبانم، جان برادر. از قدیم ریشه یکیست، فکر و اندیشه یکیست، از قدیم ریشه یکیست.
بخشی از صحبت‌های مرحوم محمد سردار رجایی را شنیدیم که در یک از برنامه‌های رادیو دری مهمان برای ما بود. یادشان بخیر، روحشان شاد. محمد سردار رجایی به تنهایی میشه گفت که به اندازه یک اداره یا یک نهاد فرهنگی کار و فعالیت کرد برای ادبیات ما و بر فرهنگ ما و چرخ‌های بسیاری را چرخان، هرچند که یک نفر بود. با پشتکار تمام زندگیش بر روی فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی گذاشت و به همین دلیل فقدان او در همه زمینه‌ها احساس می‌شود. روح شاد، دیگه فرصتی نداریم. سپاسگزاریم از شما که صمیمانه امروز با برنامه خودتان زنده باد زندگی همراه بودین. خدا نگهدار، تا فردا.
عشق خود بار دیگر تازه کنیم. گرز شیراز و سمرقند یا هرات، جانم جان برادر.
اولین رادار ایرانی، تنها 11 کشور جهان در کنار اتحادیه اروپا توانایی ساخت انواع رادار نظامی و غیر نظامی را دارند. ایران در تاریخ خود هرگز تولید کننده رادار نبود و در دوره پهلوی نیز همواره رادارهای با مصارف مختلف را از خارج وارد می‌کرد. بعد از انقلاب متخصصین کشور اولین رادار بومی در تاریخ ایران را در سال 1377 ساختند و به جمع کشورهای معدود تولید کننده رادار پیوستند. راداری که 450 کیلومتر برد داشت. بعد از آن دانشمندان ایرانی 40 نوع رادار مختلف تولید کردند که از مسافربری هوایی تا پدافند نظامی و حتی شناسایی اشیاء فضایی را پوشش می‌دهد. اولین رادار سه‌بعدی ایرانی نیز که حتی موشک‌های هوشمند کروز را هم شناسایی می‌کند، ششم آذر 1392 توسط نیروی دریایی ساخته شد. 9 آبان سال 1394 دانشمندان دانشگاه شریف برای تبادل علمی با تولید کنندگان و طراحان رادار در جهان بزرگترین کارگاه بین المللی خاورمیانه در زمینه رادار را برگزار کردند و سرانجام 26 آبان 1395 ایران یکی از پیشرفته ترین رادارهای جهان به نام سار با مصارف شناسایی و نقشه برداری را تولید کرد. راداری که درباره آن ضرب المثلی است که میگویند رد پای انسان در کویر را شناسایی میکند.
از اون صبح گلبرگ سحر خیز وضو میگیره با یک قطره شبنم، کبوتر با همون یک دانه گندم، نداره حسرت بیش و غم کم. شقای اهل قبله میشن سیرا با یک جور غزنزن، غنیمت بشمریم این لحظه ها را کنار سفره های ساده هم، کنار سفره های ساده صبح گلبرگ سحر خیز وضو میگیره با یک قطره شبنم، کبوتر با همون یک دانه گندم، نداره حسرت بیش و غم کم. یک عمر عاشقای اهل قبله میشن سیرا با یک جور غزنزن، غنیمت بشمریم این لحظه ها را کنار سفره
های. با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری از نشرات صبح رادیو دری.
با نام وید خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، دعوت میکنم که این بخش خبری را بشنوید. در هرات و اطراف ولایت هرات درگیری ها شدت پیدا کرده. همکار ما فیض احمد محمدی پشت خط هستند تا از آخرین خبرها اطلاع پیدا بکنیم. آقای محمدی سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را.
سلام جناب حسینی، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه انشاءالله. هرات در غرب افغانستان شب و روزهای بسیار سخت را داره سفری میکنه. این 48 ساعت گذشته سخت‌ترین شب و روزهایی بود که بر مردم هرات سفری شد. نگرانی ها از حضور طالبان مسلط دروازه های ورودی شهر هرات هر لحظه داره بیشتر میشه. طالبان مسلط روز گذشته عملیات وسیع از چندین نقطه به منظور تصرف ولسوالی گذره و ولسوالی انجیل در مرکز شهر هرات انجام دادند و این حملات خب طبیعتاً با آتشباری های سنگین و توپخانه‌ای هم و همراه بوده. حملات تهاجمی طالبان بر شهر هرات و دفع و تلفات سنگینی به گروه طالبان هم در این رویدادها وارد شده. این خبر مسئولان محلی در ولایت هرات منتشر کردند و گفتند که به طالبان درس عبرتی دادند و اونا را در حمله به شهر هرات ناکام گذاشتند. از دو شب قبل طالبان مسلح حملات تهاجمی خانه بر کمربندهای امنیتی در منطقه مالان و ولسوالی های گذره و انجیل هرات را هندازی کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و گروه های مقاومت مردمی هم مواجه شده. روز گذشته این حملات شدت بیشتری به خودش پیدا کرد و طالبان تا چند کیلومتری مرکز شهر هرات هم پیشروی کردند و برای ساعاتی هم کنترل ولسوالی گذره را در دست گرفتند. در مقابل ما نیروهای خیزش مردمی به رهبری محمد اسماعیل خان و نیروهای دولتی با راه اندازی حملات زمینی و هوایی این گروه را عقب راندند و ولسوالی گذره را هم از تصرف طالبان خارج کردند. در عقب راندن طالبان از اطراف مرکز شهر هرات حملات هوایی مهمترین نقش خودش ایفا کرد. جنگنده های نیروهای ارتش افغانستان بر فراز ولسوالی های گذره و مرکز شهر هرات به پرواز در آمدند و نقاطی را تا بامداد امروز صبح هدف قرار دادند و بمباران کردند که در نتیجه گفته شده که تلفات سنگینی به مخالفین مسلح دولت افغانستان وارد شده. دفتر والی هرات همچنان گفته که طالبان ابتدا حملاتشان بر ولسوالی گذره آغاز کرده بودند، از دو استقامت شرق و غرب ولسوالی گذره میخواستند وارد شهر هرات بشوند که در نتیجه اقدامات به موقع نیروهای امنیتی با همکاری نیروهای مردمی توطئه بزرگ طالبان که حمله به مرکز شهر هرات بود خنثی شد. دفتر والی هرات همچنان گفت که بر اساس معلومات منابع موثق حدود 200 نفر از طالبان مسلح در درگیری‌های روز گذشته در سمت جنوب ولایت هرات کشته و یا زخمی شدند. مقام‌های دولتی از تلفات نیروهای امنیتی در این درگیری‌ها چیزی نگفتند. طالبان هم درگیری‌ها در هرات تایید می‌کنند اما از تلفات نیروهایشان تاکنون در هیچ اظهار نظری نکردند. از جانبی هم جمال ناصر حبیبی عضو شورای رهبری مقاومت مردمی در ولایت هرات گفت که از وضعیت آرام امنیتی در ولایت هرات راضی است و نیروهای امنیتی تحت فرمان امیر اسماعیل خان در حال پاکسازی مناطقی در جنوب و شرق شهر هرات هستند. روز گذشته در نبردهایی که در ولایت هرات به روی داد تعداد از افراد وفادار به محمد اسماعیل خان و جبهه مقاومت هم کشته و یا زخمی شدند. قماندان لوای اول قلدوی 207 ظفر هم در این رویدادها به قتل رسید، همان گونه که اعلام شد دیگر ولی عبدالحمید در این رویداد کشته شده و همچنان یک مقام امنیتی در مدیریت 505 انصار در ولایت هرات هم در نبرد با طالبان گویا که به قتل رسیده. سخنگوی طالبان کشته شدن این مقام های امنیتی در ولایت هرات رو هم تایید کردند. اما نگرانی از حضور طالبان مسلح در دروازه های ورودی شهر هرات همچنان وجود داره. همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم نبرد سنگینی در سمت شرق شهر هرات و بخشای از جنوب ولایت هرات هم بیشتر شده. منطقه کبابیان که هممرز با ولسوالی گذره هست همین اکنون توسط یک نفر از قماندان های طالبان به نام بشیر قناعت اونجا عملیاتی راه اندازی شده و برای دولت افغانستان نبردی در حال اجرا هست. در منطقه پسته مناردار در شرق هرات که شهر هرات رو وصل میکنه به شهرهای کرخ هرات اینجا هم طالبان مسلح هستند که حضور پیدا کردند و پسته های امنیتی را آماج حملات خودشان قرار دادند. اگرچه مسئولان محلی میگویند که تلفات سنگینی به طالبان وارد شده و مناطقی که شب گذشته و دیروز به تصرفشان در آمده بود دوباره ازشان پس گرفتند، اما تا هنوز تغییر آنچنانی در میشه گفت جغرافیای جنگ در حوزه جنوب و شرق هرات شاهد نیستیم.
بله آیا محمدی با این صحبتایی که شما داشتین شهر هرات داخل شهر هرات اوضاع چگونه است؟ آیا شهر تعطیل شده یا نیمه تعطیل است؟
ببینید خب این نگرانی ها از امروز و دیروز نیست، حدودا 20 روز است که وضعیت شهر اصلا به هم ریخته است. خیلی کارها حالت نیمه تعطیل به خودش گرفته. شهرک صنعتی هرات خیلی از شرکت های تولیدی دیگه امروز دروازه هایشون باز نشد. خیلی از مراکز تجارتی و سرمایه‌داری در ولایت هرات بسته ماندن. امروز وضعیت اصلا ناجوری در شهر هست. میشه گفت که با حالت نیمه تعطیل در آمده و مردم هم نگران وضع هستند. اگرچه دولت افغانستان از طریق رسانه ملی خودش بارها اعلام کرده که وضعیت در شهر هرگز به هم نخواهد ریخت، کمربندهای امنیتی مستحکم‌تر از قبل فعال هستند و جلو حضور طالبان یا نفوذ طالبان را خواهند گرفت. اما خب این نگرانی ها در بین مردم موج میزنه و متاسفانه میشه گفت که کانال های خبری هم که هر لحظه در حال آپدیت خبرها هستند میشه گفت که تقریبا میشه گفت که رویه را در بین مردم تضعیف کرده.
آقای محمدی
طالبان اندک
آقای محمدی با توجه به شدت درگیری ها که شما اشاره کردین آیا از کابل کدام اقدامی صورت گرفته برای کمک به ولایت هرات؟
دیروز 11 نفر از نماینده های مردم هرات در پارلمان افغانستان به محل اقامت وزیر دفاع افغانستان رفتند و اونجا ازش خواستند تا اینکه رهبری عملیات نظامی در ولایت هرات بر عهده بگیره و به هر نحو ممکن امنیت دوباره پس به هرات برگردانه. خب این ملاقات حدودا 2.5 ساعت ادامه پیدا کرد و تصمیم گرفته شد به اینکه حالا شخص خود وزیر دفاع به هرات بیاید و از نزدیک وضعیت تحت نظر داشته باشه. اما آنچه که امروز صبح اعلام شد قرار است که معین ارشد امنیتی وزارت داخله به هرات بیاید. تا هنوز مشخص نیست چه مقامی به هرات سفر خواهد کرد و با چه دستاوردی و با چه امکاناتی. اما روز گذشته هماهنگی‌هایی که صورت گرفت از طرف کابل به خاطر پرواز جنگنده‌های ارتش بود که موازی طالبان در مناطق مثل سیاوشان، پل مالان، بخشی از ولسوالی گذره آماج قرار داد و تلفات سنگینی را هم به طالبان وارد کرد.
بله، تشکر شما آقای محمدی. انشالله ما در بخش‌های بعدی خبر بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد از آخرین اخبار در هرات و ولایت‌های اطراف. خدا نگهدار. سلام. ادامه خبرها. اسلام آباد درخواست رئیس جمهور افغانستان را برای به کارگیری نیروی نظامی علیه طالبان رد کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در رابطه با اتهام مطرح شده مبنی بر ورود نیروهای طالبان از خاک این کشور به افغانستان خاطر نشان کرد، از ما خواستند تا جلو عبور نیروهای طالبان از مرز را بگیریم. ما نیز از آنها خواستیم تا محل عبور نظامیان افغانستان را به ما نشان دهند تا اقدامات لازم را در این زمینه اتخاذ کنیم. رئیس جمهوری پاکستان خاطر نشان کرد دولت افغانستان از ما می‌خواهد تا علیه هر کسی که با گروه طالبان همکاری دارد یا علیه فرماندهان طالبان که در پاکستان اقامت دارند عملیات نظامی انجام دهیم. اما موضع ما روشن است. ما هر کاری می‌کنیم اما از نیروی نظامی علیه طالبان استفاده نخواهیم کرد. عمران خان افزود ما می‌دانیم که نیمی از خاک افغانستان در کنترل طالبان قرار دارد. از این رو این گروه به استفاده از خاک پاکستان نیازی ندارد. کابل بارها اسلام آباد را به حمایت مالی و نظامی از طالبان متهم کرده است. عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و نماینده سابق ولایت بدخشان از حضور نیروهای داعشی در مناطق مرزی همجوار با تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. فوزیه کوفی خاطر نشان کرد نیروهای داعشی در بخشهایی از بدخشان همجوار با تاجیکستان مستقر شدند. کوفی گفت شماری از این داعشی های خارجی به همراه خانواده هایشان از سوریه و لیبیا به این منطقه آمدند. نماینده سابق ولایت بدخشان افزود اگر حضور داعش های خارجی در بدخشان طولانی مدت شود اوضاع کشور وخیمتر خواهد شد. وزرای دفاع ترکیه و افغانستان در گفتگوی تلفنی روابط دو جانبه و تحولات اخیر افغانستان را مورد بحث قرار دادند. وزارت دفاع ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد خلوص آکار وزیر دفاع این کشور و بسم الله خان محمدی وزیر دفاع افغانستان در این گفتگوی تلفنی درباره روابط دو جانبه و امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رایزنی کردند. وزیر دفاع ترکیه در این گفتگوی تلفنی بر تداوم تلاش‌ها به منظور ایجاد صلح در افغانستان تاکید کرده است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشست اخیر در بروکسل تصمیم گرفت که بعد از خروج نظامیان اشغالگر خارجی از افغانستان ضمن کمک مالی به ترکیه با هدف تضمین امنیت عبور و مرور غربی ها در میدان هوایی کابل از نیروهای این کشور استفاده کند. اما طالبان اعلام کرده که حفاظت از میدان هوایی کابل وظیفه افغان هاست و حضور نظامیان خارجی در خاک افغانستان تحت هر عنوانی پذیرفتنی نیست. کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی خبرنگاران بازداشت شده از سوی دولت این کشور شد. چند خبرنگار افغان روز دوشنبه 26 ژوئیه پس از بازگشت از منطقه تحت کنترل طالبان در اسپنبولدک که برای تهیه خبر و گزارش به آنجا رفته بودند از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با انتشار بیانیه نوشت هر گونه توقیف و سلب آزادی باید با مجوز مراجع قانونی و رعایت قوانین داخلی و حقوق بین المللی و رعایت قانون رسانه‌های همگانی باشد. در این بیانیه همچنین آمده است نهادهای مسئول با گذشت چند روز هنوز درباره وضعیت امنیتی حقوقی و سلامت خبرنگاران بازداشت شده شفاف سازی نکرده و در این باره به افکار عمومی آگاهی ندادند. چندین قریه در ولسوالی نجراب کاپیسا از وجود گروه طالبان پاکسازی شد. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در این عملیات 21 عضو گروه طالبان کشته شدند. و گفته فواد امان تلاش نیروهای اردو و کمیته های بسیج مردمی برای آزادسازی دیگر قریه هایی که در تصرف طالبان می باشد ادامه دارد. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران گفت همه اقوام افغانستانی باید در ساختار قدرت افغانستان مشارکت داشته باشند. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران افزود در شرایط کنونی کشورهای منطقه خواستار حضور همه قومیت‌های اصلی در اداره و مدیریت افغانستان هستند. مالکی گفت اقدامات آمریکا در دو دهه اخیر منجر به بروز بحران در افغانستان شد و بعد از 20 سال حضور به شکل مفتزهانه و غیر مسئولانه این کشور را ترک کرده و پشت دولت این کشور را خالی کردند. نماینده مجلس ایران راهکار حل بحران افغانستان را تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات عنوان کرد و افزود تشکیل اجلاس کشورهای همسایه و مذاکرات بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت، طالبان و گروه‌های مختلف می تواند به حل بحران افغانستان کمک کند. مالکی گفت طالبان به تنهایی نمی تواند کشور را اداره کند و باید برای ورود به عرصه قدرت از طریق سازوکار دموکراتیک اقدام کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد حفظ تمامیت ارضی افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران مهم است و ملت افغانستان هم مهمتر از افراد و گروه‌هایی هستند که می‌خواهند به قدرت برسند. خب شنوندگان عزیز، این بود مجموعه خبرها از افغانستان. در ادامه خبرهای افغانستان گزارش سید محمد امین عالمی از کابل تقدیم حضورتان میشه. آقای عالمی در گزارش خود نگاهی دارد به مهمترین مندرجات نشریات امروز کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. طالبان چه می کنند؟ عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: روایت تغییر طالبان اگر درست می بود، جنگجویان این گروه با این حجم از نفرت، خشونت و کینه‌توزی با اماکن عمومی، ملکیت و دارایی مقامات، غیر نظامیان و گروه‌های متفاوت جامعه برخورد نمی‌کردند. بسیاری از سیاستمداران و مقامات و نظامیان حکومت که از دوران امارت اسلامی نفرت و کینه در دل داشتند، آرام آرام به صلح و بخشش روی آوردند. اطلاعات روز می‌افزاید طالبان نمی‌دانند که با انتقام‌جویی و کینه‌توزی زخم‌های تازه و بی‌پایان دیگری را باز می‌کنند، زخم‌هایی که ربطی به حکومت و قدرت ندارد. دفتر طالبان در قطر و فرماندهی این گروه در کویته باید جلوه خودسری و خشونت جنگجویانشان را بگیرند. اگر چنین نشود، جنون خشونت از انتقام‌جویی از مقامات حکومتی و ساختمان‌های دولتی بسیار فراتر خواهد رفت. مادامی که جنگ است و سلاح، جنگجویان طالبان برای قصابت و بیرحمی تشنه‌تر خواهند شد و آثار و نتایجی که از آن بر جا می‌ماند بی‌شمار و جبران ناپذیر خواهد بود. و آمار تلفات غیر نظامیان تکان دهنده است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: آمارهایی که هفته گذشته در پیوند به تلفات غیر نظامیان در کشور منتشر شد تکان دهنده است. وزارت دولت در امور صلح در 7 اسد اعلام کرد که در پی حملات گروه طالبان در جریان 4 ماه گذشته بیش از 2,500 غیر نظامی کشته شدند. این وزارت رقم زخمیان افراد ملکی در این مدت را بیش از 3,000 نفر گزارش کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در 8 اسد گفت که در جریان 2 هفته گذشته تنها در ولایت جنوبی قندهار 700 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در پی تحقیقاتی تأکید کرده است که گروه طالبان در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار مرتکب نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی و جنایت جنگی شده است. دولت پیشتر ادعا کرده بود که افراد طالبان در ولسوالی اسپین بولدک 100 غیر نظامی را از خانه هایشان بیرون و تیر باران کردند. گروه طالبان این ادعا را رد کرده است. 8 صبح می افزاید جامعه جهانی باید با درک انگیزه های دولت و طالبان برای جنگ و اختلافات عمیق در مواضع دو طرف توصیه ها و هشدارهایش را اجرایی کند، اما پیش از آن ضرورت است که این توصیه ها و هشدارها طبقه بندی و در دوره های مختلف زمانی به اجرا گذاشته شوند. همچنان جامعه جهانی به وعده خود برای میانجیگری بین طرف های جنگ جامعه عمل بپوشاند. در غیر این صورت جنگ در افغانستان با تمام برهنگی آن ادامه خواهد یافت و در کنار افزایش تلفات غیر نظامیان، سیل آوارگان باعث دردسرهای تازه برای همسایه‌ها و کشورهای اروپایی خواهد شد. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان طالب برای جنگ ساخته شدن نه صلح چنین نوشته است. طالب با پیشروی در مناطق روستایی دچار این توهم شده که میتواند وارد شهرها شود و مردمی را که دو دهه شدند اگر نفس راحت کشیدند برده و فرمان بردار خود کند. ایستادگی مردم در شهرها و تلفاتی که در ماه‌های اخیر به این گروه وارد شد، این را برای طالب روشن کرد که اگر به صلح تن ندهد راه و جایی نخواهد برد. مصاحبه اخیر یکی از نمایندگان و سخنگویان طالبان در یکی از رسانه‌های خارجی بیانگر این بنبست نظامی بود. عباس استانکزی عضو هیئت این گروه در این مصاحبه گفته بود که به حقوق زنان، آزادی‌های سیاسی مدنی و دیگر دستاوردهای امروزی مطابق با قوانین اسلامی پایبند است و علاقه ای به تسخیر شهرها از راه نظامی ندارد. در پایان صبح کابل می افزاید حالا نوبت به دولت رسیده که کارت خودش را رو کند. اگر دولت نتواند از این فرصت استفاده لازم را ببرد، بدون شک افغانستان دچار یک جنگ بدون راه حل و دوامدار خواهد بود. دولت که پشتوانه نظامی و سیاسی ده‌ها کشور را با خود دارد، می تواند با تشویق کشورها علیه طالبان وضعیت را برای این گروه دشوار کند. اگر طالب به اثر فشارهای بیرونی وادار به نشستن پای میز مذاکره نشود، این گروه با این که از جنگ ممکن است خسته شده باشد، اما تن به صلح نمی‌دهد. جامعه جهانی و کشورهای همکار با افغانستان که طالبان نیز در برخی از این کشورها دعوت شده‌اند، باید مسئله تروریسم در منطقه را جدی گرفته و ادامه صحبت و گفتگو با این گروه را مشروط به پذیرش دستاوردهای دو دهه اخیر بداند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب شنوندای عزیز، رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوب، شنونده در خدمتتان هستم از نشرات رادیو دری. انشالله که لحظاتتان به خیر و نیکی باشد. با ما همراه باشید. در ادامه نشرات توجهتان را جلب میکنیم به برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. فرارسیدن سال روز ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده بزرگواری پرسیدند آیا کسی که شک در اعتقاداتش با وجود بیاید و چیزی به زبان نیاورد و محض احتیاط نماز و روزه‌اش را انجام دهد، آیا این روزه و نماز قبول است؟ دوست عزیز شنوندهی نوشتند آیا اعتقاد بر رجعت جزء اعتقادات ضروری است؟ و اینکه بعضیا میگن که ما در قرآن آیه‌ای داریم که انسان فقط یک بار میمیره، آیا حرف این افراد درست است یا اینکه رجعت جزء اعتقادات ضروری است؟ و سوال بعدی که بعد از ما رسیده نوشتند آیا رویای صادقه یک نوع وحی حساب میشه؟ تکلیف ما در مقابل رویای صادقه چیست؟ اگر بشارت است تکلیف چیست؟ اگر راهنمایی است تکلیف چیست؟ و اگر سرزنش و توبیخ است تکلیف ما چیست؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که پیامک میزنید به این برنامه و صبوری میکنید تا کارشناسان ما در فرصت مناسب و سر نوبت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. دوست عزیزی نوشتند آیا کسی که شک در اعتقاداتش به وجود میآید و چیزی به زبان نمیاره و محض احتیاط نماز و روزش را انجام میده، آیا این نماز و روزه او قبول است یا خیر؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد محمدی شاهرودی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اولا اینکه وقتی انسان شک میکنه، خب باید بره دنبال اینکه شک رو برطرفش کنه، باید از علما بپرسه، مطالعه بکنه، از کارشناسای مذهبی بپرسه که من چنین شکی دارم تا شک برطرف بشه، تو شک نمونه. و ثانیا اینکه نماز رو میخونه به چه نیتی میخونه؟ اگه به نیتی که خدا هست من دارم بارش عبادت میکنم، قربتن الالله نماز میکنم، خب درست نمازش. اما اینکه نه، نمیدونه حالا خدا هست یا نیست، یه کاری میکنیم اگر خدا بود مثلا بپذیره، این خیلی مشکله. این مشکلی که بگیم که چه نمازی کافی باشه. پس گام اول اینه که انسان شک رو برطرف بکنه، مخصوصا اگه بخواد در اصول شک داشته باشه. حالا مثلا در جزئیات شک داره، اینکه معاد جسمانی یا غیر جسمانی، حالا ما فرض بکنیم جسمانی عیب نداره، نماز میخونیم، روزه می عیب نداره، در اون نظریات اشکال نداره، اما در بدیهیات اگه شک کرد دیگه، وقتی اصل خدا رو قبول نداره یا شک داره در اینکه اصلا خدا هست یا نیست، برای کی داره نماز میخونه؟ پس اونجاهایی که به مباحث نظری مربوط میشه، مثلا فرض کنیم به معاد جسمانی یا مثلا به توحید صفاتی، حالا اینکه صفات عین ذات هستن یا نیستن شک داره، اینکه صفات عین همان شک داره، اینکه خداوند مثلا فرض کنید که صفاتش جدای از ذات قدیمن یا نه عین ذاتن، که ما میگیم عین ذاتن اشاعره میگن جدا هستن، این بحث نظری این گونه ای رو شک داره توش، اینها لطمه نمیزنه به مسیر. اما اونایی که اصل و اساسه و اگر اونها رو انسان به یقین نرسه دیگه عبادت نمیتونه بکنه، اونا نه، چون در واقع ساختمان رو بر موج بنا کرده، باشین ساختمانی پرو میرسه. الله 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 بسیار تشکر میکنیم از استاد محمدی شاهرودی، کارشناس محترم برنامه امروز. همچنین تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه خودتان آینه حقیقت. دوست عزیزی نوشتند آیا اعتقاد بر رجعت جزء اعتقادات ضروری است یا اینکه نه، اگر هم کسی اعتقاد نداشته باشه با اصول دین و اعتقاداتش ضرری نمیرسه. و اینکه بعضی میگن که ما در قرآن آیه‌ای داریم که انسان فقط یک بار میمیره، آیا حرف این افراد درست است یا اینکه رجعت جزء اعتقادات ضروری است؟ از استاد رضا محمدی میخوایم که پاسخ این دوست عزیز را بدن. رجعت از ضروریات دین نیست، که بیم هر کسی که رجعت رو اعتقاد نداشت از دین خارج میشه و کافر میشه. اما ضروریات مذهب از بعضی از روایات فهمیده میشه که هست. امام صادق علیه السلام فرمودن که شیعه ما نیست کسی که سه چیز رو باور نداشته باشه: رجعت، شفاعت و عذاب قبر. از این روایات فهمیده میشه که اعتقاد به رجعت جز ضروریات مذهب شیعه حساب میشه، ولی نه جز اینکه بیم ضروریات دین اسلام باشه، کسی اگر اعتقاد نداشت از دین خارج میشه و کافر میشه، نه. اما آیا میشه از این روایات ضرورت استفاده کرد؟ بله، اجمالا میشه استفاده کرد که اصل اعتقاد به رجعت، نه جزئیاتش، نه اون مباحث جزئیش که خب ما روایت متواتر نداریم، اما در اصل رجعت هم آیات در قرآن داریم هم روایتی داریم که اصل رجعت رو به صورت بدیهی ثابت میکنه. پس بله میشه گفت اصل رجعت از ضروریات مذهب شیعه حساب میشه. اما پاسخ بخش دوم سوالشون اینه که رجعت استثناست، اونایی که از خودم همه میخوان محشور بشن اون قیامته و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، این مال قیامته. اما این که فرماید یوم نحشر من کل امت فوجا، این که دیگه قیامت نیست، این همین رجعته. بنابراین رجعت استثناست. این یک نکته. نکته بعدی این که خب رجعت هایی که اتفاق افتاده قرآن گزارش کرده. آیه 259 سوره بقره او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها که عزیر یا ارمیا پیامبر بود، خب مرده 100 سال مرده دوباره به زندگی برگشته. آیه بعدش که 260 باشه، اون پرندگانی که ابراهیم علی نبی نام علیه السلام صفر کرد و در هم کوبید و مردن دوباره زنده کردن. آیه 243 همین سوره مریه بقره که هزاران نفر از بنی اسرائیل مردن و هم الوهون حضر الموت دوباره زنده شدن. از این گزارش ها فراوان تو قرآن داریم که این همش دلیل بر رجعته. پس اینکه بگیم فقط یک بار میمیره دیگه امکان نداره، و اینا مردن دوباره زنده شدن. و این فیلم زندگی پس از زندگی، خب اینا مردن واقعا رفتن از دنیا، رفتن دوباره برگشتن. عالم برزخ رو بعضی از حوادثش رو مشاهده کردن، گرچه ما معتقدیم در حد 5-10% بیشتر مشاهده نکردن، ولی به هر حال حقایق از عالم برزخ رو مشاهده کردن، برگشتن. نه این درست نیست که بگیم که انسان یک بار میمیره دوباره، نه انسان میمیره دوباره میمیره. و تو قرآن هم که داریم که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، اون مال همون قاعده‌ایه که دو بار ما رو میراندی و دو بار زنده کردی، که یک بار مرگ از دنیا به برزخ، یک بار هم از برزخ به قیامت، اون مال کلی و قاعده‌ایه. ولی استثنا که رجعت باشه، نه ما هم وجدانن داریم، هم گزارش در قرآن اومده، هم واقع شده، پس نمیشه انکار کرد.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر، این روایت سندش سند بسیار معتبری است، صحیح است. انه قال علیک بالجد، توصیه می‌فرمایند به جدیت. جدیت یعنی تلاش تام و تمام، هر چی که میتونید تلاش کنید. جدیت یعنی جد در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن است. سستی کردن، عدم مبالات. قو علی خدمتی که جوارحی و اشتد علی العزیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دما و فی الاتصال به خدمتک. جد درمایان در رفتار دوران حیات خود دارای جد باش در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار. ولا تخرجن نفسک عن حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. اینم مکمل و دنباله همون جد است. می‌فرماید که خودت رو از اندازه یک آدم مقصر خارج نکن، از حد تقصیر در عبادت خدا خودت رو بیرون نیار. یعنی هیچ وقت گمان نکن که خب ما دیگه اون کاری که باید بکنیم انجام دادیم، ما دیگه اون وظیفه لازم را در قبال پروردگار انجام دادیم. نه، هیچ وقت این چیزی برای من و شما پیش نمیاد. همیشه در مقابل خدای متعال ما دچار تقصیر و کوتاهی هستیم، دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت الهی و گذشت الهی مورد نیاز صدیقین و اولیاء معصومین است، یعنی اونها هم ما عبدناک حق عبادتک، اونها هم حق عبادت الهی رو، حق اطاعت الهی رو به جا نیاوردن، با اینکه همه وجودشون غرق در عبادت و محبت و معرفت الهی است، در این حال ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. بنابراین می‌فرماید که ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. بعد برای همین مطلب که شما همیشه در محدوده مقصرین قرار دارید، تقصیر کنندگان، برای این استدلال ذکر می‌فرمایند فان الله تعالی لا یعبد حق عبادته، خدای متعال اونچنان که شایسته عبادت اوست هرگز عبادت نمیشه. ما یه کاری میکنیم، وظیفه ای رو که در مقابل ما، یه راهی در مقابل ما گذاشتن، تلاشی میکنیم که باید این تلاش رو بکنیم. هیچ وقت گمان نکنید که حالا ما اون کاری که ما باید بکنیم انجام دادیم، ما حق بندگی رو انجام دادیم. نه، هیچ وقت چنین چیزی رو تصور نکن. خیلی جهالت میخواهد که انسان به صرف یه چند تا حسنه‌ای که انجام میده، کار خوبی که انجام میده، خودش رو قانع کنه، بگه خب دیگه الحمدلله ما فلان قد صدقه که در روز میدیم، نماز شب هم که میخونیم، تو فلان اداره هم که مشغول کار و تلاش هستیم، باید یه کارمون رو انجام دادیم. نه خیر، ما مقصریم، تقصیر داریم در قبال اونچه که تکلیف و وظیفه ماست. عرض کردم این روایت سندش یه سند بسیار معتبری است. تو این روایات اخلاقی و اینها کمتر سند به این محکمی انسان مشاهده میکنه.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شد با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. در خدمت شما هستیم. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دو شماره است که شما هم اگر سوالی داشته باشید در حوزه دین و معارف اسلامی میتونید پیامک بزنید و سوال خود را مطرح بکنید. عزیز شنونده نوشتند آیا رویای صادقه یک نوع وحی حساب میشه؟ تکلیف ما در مقابل رویای صادقه چیست؟ اگر بشارت است تکلیف چیست؟ اگر راهنمایی است تکلیف چیست؟ و اگر سرزنش و توبیخ است تکلیف ما چیست؟
نخیر، وحی حساب نمیشه. وحی یک دریافت خاص پیامبران هست. بله، گاهی پیامبران در خواب بهشون وحی میشود، اما این نیست که بگیم که خود خواب از جنس وحی. خواب رویای صادقه از جنس برزخ هست، مثلا خود رویا برزخ، منتها برزخ متصله، برزخ اصغره، اما وحی نیست. وحی خاص پیامبران هست و اون هم ارتباط بلا واسطه هست با عالم غیب، حالا چه از طریق فرشته باشه، چه مستقیم باشه، چه من ورای حجاب باشه، هر چی باشه، رویا وحی نیست. دوم این که خواب پیامبران حجت براشون، چون پیامبر خواب و بیداریش فرق نمی‌کنه. اون چیزی که در خواب می‌بینه، اون چیزی که در بیداری می‌بینه، اون چیزی که در بیداری می‌بینه، اون چیزی که در خواب می‌بینه. ولی برای غیر پیامبران اینجوری نیست. برای غیر پیامبر که در واقع به بخش دوم سوالشون هم جواب میدم، خواب تکلیفی ایجاد نمی‌کنه و خواب حجیتی برای غیر پیامبر نداره، هرچند که رؤیا 100% صادقه باشه. از طریق رؤیای غیر معصوم ها، با تأکید می‌کنم رؤیای معصوم این بیداریه. بنابراین تکلیفی در قبال اون رویا ما نداریم. بله، رویای صادقه خب شواهدی هست که انسان میتونه چیزهای به دست بیاره و حتی حقایق رو میتونه بفهمه. وقتی که صبح که میشد پیامبر از عصا میپرسید حلم مبشرات، منظورش رویای صادقه بود. کی خواب خوبی دیده مثلا که مژده‌ای تو خوابش باشه؟ اما این که ما بخوایم برای خواب
حساب تکلیف باز کنیم، رویا بگیم که چون رویا اینجوری بوده پس مطلب اینجوریست، نه نفیان نه اثباتن. مخصوصا که دوستان توجه بشن که آنچه که انسان در رویا میبینم تو اشاره کردم از جنس برزخه. آنچه که انسان اون حقایق برزخی لزوماً معادل اون حقایق دنیوی نیستن. در برزخ، شیر در برزخ، علم در بیداریست. حالا یکی از اون تعبیلاشه، ممکن 10 تا تعبیل دیگه هم داشته باشه. شما اون کتاب های تعبیر خواب که از قول امام صادق علیه السلام یا از قول دانیال پیامبر یا از قول اینها نقش رو نگاه کنید، میبینید که در یه مورد یه چیز مثلا همین شیر که من گفتم که انسان در خواب ببینید که داره شیر میخوره، میبینید 5 تا 6 تا گاهی بیشتر تعبیر آوردن، بعضیش خیلی خیلی خوبه، بعضیش خیلی خیلی بده. یک حقیقتا یک موضوع، یکی نیست که انسان میگه خیلی خوب، ما همین که فهمیدیم که حقایق برزخی تعبیرشون چیه دیگه راحت میتونیم بگیم. اینم برمیگرده به اون خصوصیات و برمیگرده به عوامل متعدد، عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی، که شما کجا خوابیده باشی، در چه حالی خوابیده باشی، غذا چی خورده باشی، خودتون علمتون چقدر باشه، روحیاتتون چی باشه، مرد باشی یا زن باشی، پیر باشی یا جوان باشی، فاکتورهای متعددی در جنس و نوع رویا تاثیر داره. یه وقت یه عالم با ذهنیت خاصی یک موضوع میبینه، یک نفر از یک غیر عالم. خلاصه با این نکاتی من عرض کردم که حالا بخوام ما وارد این بحث بشیم مقدار طولانی میشه، نمیشه انسان بخواد حسابی برای خواب باز کنه. به همین دلیل هم نه، رؤیا حجیتی برای غیر معصوم نداره، گرچه ممکنه 100% هم حقیقت داشته باشه و بعدا هم واقع بشه.
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه و هم سفر بودید سپاسگزاریم. انشالله مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستند. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدایی که بنده های صالحش را دوست داره. سلام، سلامی به زلالی آب، روشنایی آفتاب و شفافیت آینه با شما عزیزانی که دوستتان داریم. تبریک و تهنیت با مناسبت سال روز ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام. انشالله که حال دلتان خوب باشه و امروز هم مثل هر روز سر قرار حاضر باشین تا با هم بریم به مهمانی بندگی خداوند. نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم خدای من. برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. می دانی که خسته ایم از خودمان، از روزمرگی ها، از نفرت ها، از جدایی ها، از من بودن ها و ما نشدن های من. خدای دست من را بگیر تا یاد من باشد که باید دستی را بگیریم، یادمان باشد که خوب باشیم با دیگران. خدایا نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن، تا یادمان باشد که باید به تمامی نگاهی باشیم از سر مهر و از سر عشق به انسانها. دوستان، موعد گفتگوی ما و خدا امروز ساعت 11:59 و 36 ثانیه خواهد بود. دیر نیایید. دوستان، امروز میلاد مسعود و فرخنده امام موسی کاظم علیه السلام است. چطور است که درباره ایشان و سیره عبادیشان با شما صحبت کنیم؟ موسی بن جعفر، معروف به امام موسی کاظم و ملقب به کاظم و باب الحوایج، هفتمین امام شیعیان است. وی در سال 128 هجری قمری همزمان با انتقال قدرت از امویان به عباسیان متولد شد و در سال 148 قمری پس از شهادت پدرش امام صادق علیه السلام به امامت رسید. دوران 35 ساله امامت او با خلافت منصور، هادی، مهدی و هارون عباسی همزمان بود. او چندین بار از سوی مهدی و هارون عباسی زندانی شد و در سال 183 قمری در زندان سندی ابن شاهک به شهادت رسید. با شهادت او امامت و فرزندش علی ابن موسی علیه السلام منتقل شد. منابع شیعه و سنی علم، عبادت، بردباری و بخشندگی وی را ستوده و او را کاظم و عبد صالح لقب دادند. بزرگان اهل سنت به امام هفتم شیعیان به عنوان یک عالم دینی احترام گذاشته و مثل شیعیان به زیارت مقبره او می رفتند. حرم امام کاظم علیه السلام و حرم نواسیشان امام جواد علیه السلام در منطقه کاظمین در شمال بغداد به حرم کاظمین شهرت داره و زیارتگاه مسلمانان است. احمد ابن عبدالله از پدرش نقل میکنه که گفت: نزد فضل ابن ربیع از سران حکومت عباسی رفتم. در او وقت که امام کاظم علیه السلام تحت نظر او بود، دیدم بر پشت بام نشسته و ما گفت: بیا اینجا و این خانه ببین، ببین چی میبینی؟ رفتم، دیدم و گفتم: یک لباس افتاده میبینم. گفت: خوب نگاه کن. خوب نگاه کردم. گفتم: مردی را در حال سجده میبینم. گفت: آیا این مرد را میشناسی؟ این موسی بن جعفر است که شب و روز او را در این حال میبینم. و سپس تقیب نماز میخوانه تا خورشید طلوع کنه. سپس به سجده میفته و همچنان در سجده هست تا ظهر شود. یکی از مامورینی که نگهبان امام موسی کاظم علیه السلام بود میگفت: بسیار شنیدم که آن حضرت در دعایش میگفت: خدایا، من از تو میخواستم فراغت و فرصتی برای عبادت تو بیابم. خواستم را برآوردی. تو را بر این کار حمد و سپاس میگویم. و در سجده خود میگفت: زشت است گناه از بنده تو، پس عفو و گذشت نیک از جانب تو میباشد. و از دعاهای معروف اوست: خداوندا، از درگاه تو آسایش هنگام مرگ و بخشش هنگام حساب را میخواهم. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام کاشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط دوره موسی بن جعفر سلام الله علیه بسیار شرایط سخت و پیچیده است. امام در شرایط خیلی سخت و پیچیده ای به سر میبره، حاکمیت بسیار سخت گیر، مسلمانان غیر شیعه ای که خیلی از حرفا رو اسلام میدونن لذا سعی میکنن با امام درگیری پیدا کنن، شیعیانی که تحمل نگهداری رازها رو ندارن و گاهی ممکنه لو بدن، تحمل نداشته باشن، تاب مقاومت نداشته باشن، توان همراهی و بسیج کردن نداشته باشن، نتونن تحمل کنن که با دوستانشون شیعیان دیگه مواسات کنن برای کمک به امام. و بار چهارم و لایه چهارم نزدیکان درجه یک امامن متاسفانه که آخر سر هم در شهادت امام برخی از اینا دسیسه میکنن، بعضی از برادرزاده های حضرت درباره عموی خودشون خیانت میکنن پیش هارون، برادر امام به حضرت خیانت میکنه. خیلی شرایط پیچیده است، خیلی قربت حیرت انگیزی است. اساسا ائمه ما اگر فقط اومده بودن در این دنیا اینقدر جرعه جرعه غم خلاصه نوشیده بودند و این بار سنگین بلایا و ابتلاعات رو به جان خریده بودند و باز ما میدیدیم در برابر حضرت اخخازه اند و عبد محض، در عبادت شوق دارن، در کمک به مردمی که بیمرام و بیمعرفتن این مردمی که خیلی با معرفتن رفتار میکنن. یعنی امام مظهر رحمان و رحیمیت حضرت حق، خداوند به نمرود و فرعون هم روزی میده و آفتاب بر اونها هم میتابه. موسی بن جعفر سلام الله علیه آینه تمام نمای جلوات الهیه، برای همین عجیب مهربانی حضرت و سختی هایی که حضرت کشیده. در دوره امام کاظم سلام الله علیه به امامت رسیدن که من چند مقدمه مختصر باید عرض کنم که این مقدمه ها میتونه چندین جلسه ادامه پیدا کنه از بس که نکته داره، ولی ما به اندازه فرصتمون و عرض ادبی که خیلی دلم میخواد امام رضا سلام الله علیه امروز به ما یه نظر مرحمتی بکنه و انشالله بیمارانو شفا بده، دوست داشتیم یه عرض ادب کرده باشه. اگر نه سخن گفتن از ائمه واقعا اینقدر کار کردند و زحمت کشیدن که وقتی آدم در خلوت خودش مطالعه میکنه اول شرمنده میشه که چطور یه نفر اینقدر برای بقیه زحمت کشیده. و مهدویت انشاءالله وقتی دوره امام زمان سلام الله علیه رخ بده آدم میتونه حدس بزنه که وقتی یه همچنین موسی بن جعفری مهدی موعود میشود، یه حضرت رضای دیگری مهدی موعود میشود و مردم هم یه قدری پا میدن و راه میان و دلسوز هم دیگه میشن، با هم مهربانی میکنن، دنیا رنگ و بوش عوض میشه با امروز که در رندگی نسبت به هم دیگه زرنگی شاید تلقی بشه. حضرت وقتی به امامت رسیدن اینقدر اوضاع پیچیده و سخت بود، اینقدر تقیه سنگین بود، خبر به کسی نمی رسید. شیعیان درجه یک جز تکدانه های استثنائی نمی دونستن بعد از امام صادق علیه السلام امام کیست. پسر امام، خب یه پسر بزرگ حضرت صادق علیه السلام که جناب اسماعیل بود، در 14 سالگی امام کاظم علیه السلام حدودا از دنیا رفت و امام کاظم سلام الله علیه که سال عرض کنم 128 به دنیا اومده بودن، سال 148 حدود 20 ساله به امامت رسیدن. یه برادر بزرگ دیگری داشتن که اینها برای ما درسه. خداوند پسر نوح رو قرار داد که بفرماد، حالا یه جهتش این که پسر پیغمبر خدا باشی و در بیت الوحی هم زندگی کنی، اختیار داری که هدایت رو نپذیری، این دنیا دار اختیار، و آسیه باشی و همسر فرعون ممکنه در قیامت همسری با انبیا داشته باشی و میتونی خدا رو عبادت کنی و اندک بیتن فل جنه از خدا خلاصه طلب کنی. اینها برای ماست که بدونیم روزگار به کسی ضمانت نامه نداده. در زمان امام صادق علیه السلام به بعد اوضاع بعضی فرزندان با طمع به مقام امامت جوری میشد که امام اصلی رو به زحمت مینداخت. گزارش‌های رسیده از شیخ صدوق که خیلی عجیبه، مثلا نوشتن که از امام صادق علیه السلام در مورد این عبداللهی که ادعای امامت کرد و جامعه شیعه رو دچار خسران بزرگی کرد اوائل امامت امام کاظم رسیده که حضرت فرمود انه لیس علی شیء مما انتم علیه، این عبدالله قد شما شیعیان اصلی هم چیزی نمیدونه. یعنی ببینید چقدر امام تقیه میکنه، چون میدونه او اخبار رو ممکنه لو بده، با دیگران هم پیمان بشه، خیانت کنه.